هم
و
باعث پاکی خانواده
خیلی هم عالی. همه این بکنم توضیحات ارزنده شما جمع بشه در این آیه شریفه که قو انفسکم و اهلیکم نارا. جناب استاد ما استفاده میکنیم، کارشناسان ارجمندمونم که صاحب نظر هستن بهره‌مند میشن، اما دوست دارن که در بحث شما مشارکت داشته باشن. اگر اجازه بفرمایید من دعوت بکنم ابتدا از سفر خانم سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه دادگستری، مشاور حقوقی و عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده، نظرشون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم حاج آقا، استفاده کردیم، خدا قوت. استاد عزیز، سوال که برای من ایجاب میشه اینه که به هر حال با توجه به مشکلاتی که با مقتضیات زمانی در عصر حاضر متاسفانه باهاش درگیر هستیم، مثل بحث فضای مجازی و رسانه، همینجور که مستحضر هستید سالیان پیش شاید خانواده های اندکی مثلا ماهواره داشتند یا به فضای مجازی دسترسی داشتند، ولی الان به هر حال چیزی که ما در دست هر جوان که هیچ، در دست هر بچه 5-6 ساله هم یک گوشی هست با نتی که به هر حال فعال هست. سوال من از شما استاد عزیز اینه، چگونه خیشتنداری رو از کودکی به فرزندانمون بیاموزیم که انشاءالله منجر بشه به بحث عفت و زندگی عفیفانه؟
خیلی نکته درستیه. من دو تا نکته رو اینجا میخوام عرض کنم. نکته اولم یه گریز به اون جمله قبلی خودم که عرض کردم نقش غیرت رو. ببینید، ما خیلی وقتا متاسفانه معنای غیرت رو چون خوب متوجه نشدیم و حالا جامعهمون توسط رسانه ها این مفهوم بلند و پردامنه از بین رفته و تبدیل شده به سر غیرت، یعنی زورگویی، یعنی
تعصب خشک.
بله بله، یعنی یه تعصب، اصلا یک فضای درستی معنا نشده. حالا من اینجا چون فرصت کمه نمیتونم روایت هایی که امیرالمومنین درباره غیرت فرمودن و اصلا میگن اونا غیرت نیست، غیرت دقیقا چیه رو وارد بحثش نمیشم، ولی میخوام اینو عرض بکنم. الان چرا تو خونه های ما اینقدر ماهواره هست؟ یعنی یه مردی برای تفریح خودش که آقا من شب میخوام بیام خونه یه سریالی نگاه کنم، یه فیلمی نگاه کنم، یه تفریحی بکنم، میاد یه ماهواره ای رو تهیه میکنه. اینجا من میگم ضعف مسئولیت پذیری این مرده که عزیز من تو این ماهواره رو آوردی توی خون، تمام روز که تو منزلم نیستی، همسر تو و فرزندان تو شبکه‌های مختلف این ماهواره رو میبینن و اثر میگیرن. او اگر این مسئولیت پذیری رو در خودش تقویت بکنه و متوجه این ظرافت باشه، این اتفاق نمی افتاد. یعنی ما این حجم از مصرف رسانه قاعده رو نداشتیم.
یعنی اینجا بحث خودمحوری، انسان محوری ملاک میشه دیگه.
ببینید، اینجا عرض من اینه، اون مرد باید احساس مسئولیت بکنه، بگه درسته من شب خستم، میخوام بیام مثلا یه فیلم نگاه کنم، لذت ببرم، خستگیم در بده یا هر بهانه دیگه. خب
بله.
ولی وقتی متوجه خطرات و آسیبهاش برای خانوادش باشه، این کارو نخواهد کرد. چرا این کارو میکنه الان؟ من احساس میکنم ما کم کار کردیم، ما کم مردها رو مخاطبه
حالا اگر
مسئولیت قرار
درسته.
نکته دوم رو بگم،
بعد خواهش میکنم.
نکته دوم هم درباره فرمودید بچه ها. ببینید، ما یه اصلی داریم به نام تربیت جنسی فرزندان. اصلا شاید برای اولین بار باشه این جمله رو بشنوید. من خودم وقتی این پژوهش انجام شد به شدت تعجب کردم. ما 11,000 روایت تو منابع شیعه و سنی تو موضوع مسائل جنسی و جنسیتی پیدا کردیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اهل بیت به این موضوع پرداختن.
از چه سنی؟
پیامبر پرداخته. بله. مسئله تربیت جنسی یه مسئله بسیار جدی توی ساحت دستورات دینی ماست. ما متاسفانه این تبدیل به تابو کردیم. البته من جدا میکنم تربیت جنسی رو از آموزش مسائل جنسی ها، که من به صورت حالا مفسود اگر لازم شد واردش میتونم بشم، که وظایف پدر و مادر، کادر آموزش و سیستم آموزش رسمی کشور و قدم هایی رو میتونن در بالا بردن سواد رسانه‌ای و بحث خویشتنداری و خودکنترلی کودکان و فرزندان ما تو فضای مجازی داشته باشن.
من به طور مشخص از شما این پرسش رو دارم، پرسش صفا خانم سمیه سادات حسنی هلم، وکیل پایه دادگستری. این که فضای مجازی و نماد اصلیش هم یک گوشی دم دستی هست.
بله.
در اختیار بچه ها هست، سن هم نداره، الان این سن بلوغ هم خیلی خیلی آمده پایین تر. این رو چیکارش بکنیم؟ الان خانواده ای که داره میشنوه برنامه ما رو بگه خب راست میگه آقای کارشناس جرو حجت الاسلام المسلمین، آقای مهدی بیاتی کارشناسان حاضر در رسید، خب پاسخ بدید چیکار بکنه یک مادر یک پدر؟ آموزش شیوهش چیه، نحوهش چیه، از چه سنی چه مراقبتی؟
ببینید من اینجا فکر کنم بعد ما اصلا بیایم و موضوع و مخاطب به مخاطب برنامه‌مون رو تنظیم بکنیم. یعنی اگر من الان بخوام نکاتی رو عرض بکنم، ویژه کودکان بعد یه سری نکات رو عرض کنم، ویژه نوجوانان، یعنی پدر مادرهایی که نوجوان دارن، کودک دارن، بعد بهش توجه کنیم، درباره حرف بزنیم. و گاهی وقتا یه وظایفی قبل از پدر و مادر مسئولین یه جامعه دارن. یعنی اون مسئولی که الان وزیر ارتباطاته و داره دسترسی کودک من رو در فضای رسانه بدون پاکی، بدون سلامت قرار میده و فرزند من به راحتی میتونه وارد سایت ها، وارد مجموعه هایی بشه که اونجا این بی‌عفتی و شبهات و موضوعات تضعیف کننده عفاف اونجا وجود داره، یه دامنه وسیعی داره. ولی به صورت مختصر بخوام یه جمله‌ای رو عرض بکنم که کاربردی باشه برای مخاطب. ببینید در حوزه تربیت جنسی کودک و تربیت جنسی نوجوان، به خاطر اینکه مسئله جنسی در دوران اولیه خودش یک ناپختگی داره و یک ناآگاهی عمیق در کودکان و نوجوانان ما وجود داره، یعنی کودک که تقریبا مسئله جنسی رو درست درک نمی‌کنه، نوجوان که درک می‌کنه خیلی خام درکش می‌کنه. این کنجکاوی تو این لایه جدید که هیچ کس هم دربارش حرف نمی‌زنه و طبیعی هم است که کسی حرف نزنه، چون امریه که امر پنهانیه به قول معروف. اینجا اگر ما چند تا قاعده رو رعایت نکنیم قطعا دچار مشکل میشیم. اولین نکته، من باید بتونم زمانی رو برای استفاده فرزندم از فضای مجازی به صورت قاعده مند تعریف بکنم. یعنی خود زمان بندی و کوتاه بودن، مشخص بودن استفاده از فضای مجازی و محدود شدنش به استفاده های روشن و مشخص، این یک اصل تنظیمگریه. نکته دوم تو حوزه اون فیلترینگ خانگی ماست.
یعنی اون آموزش رو باید پدر مادر داشته باشه، تسلط کامل که بتونه کدوم سایت رو فیلتر بکنه، حذف بکنه، پنهانش بکنه.
ما از استفاده نمی کنیم.
بله.
یعنی غربی ها سم نرم افزاری و سخت افزاری رو برای کنترل فرزندان خودشون طراحی کردن. روی سیستم عامل ویندوز هست.
درست.
شما میتونید سایت هایی رو تعریف کنید یا توی گوشیتون یه سایت هایی رو تعریف کنید که این اتفاق نیفته برای فرزند شما و وارد اون سایت ها نشه.
درست. این یه نکته هست، خواهش
میکنه. یا بدافزارهایی مثل فیلتر شکن و اینها قابلیت نصب نداشته باشن روی نرم افزارهای ویندوز.
استاد من عذرخواهی میکنم که باز میونه کلام شما میام، اینکه ما میخوایم بیشتر اون نکته تربیتی خاص رو برامون بفرمایید. یعنی من همش به دنبال این هستم جستجو بکنم در بین کلام شما اون راهکار تربیتی اصلی چی هست.
ببینید آموزش یه مجموعه از موضوعات هستن که میتونه تربیت جنسی رو به وجود بیاره. تو موضوع جنسی یک مسئله که به شدت مهمه غافل ماندن بچه ها از مسئله جنسیه در دوران کودکی رو عرض میکنم.
بله.
یعنی خیلی وقتها یه جهلی وجود داره. بعضی از کارشناسان حالا عمدتا غربی نگاهشون اینه، میگن که برای اینکه ما این کودک رو مسئول کنیم بیایم کل اطلاعاتی که نیاز داره رو بهش بگیم. بعضی از متاسفانه خانواده های ما هم درگیر این میشن. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا کودک ما به انحراف میره. اولین مسئله‌ای که به عنوان یه اصل تربیتی قرآن هم بهش اشاره میکنه در آیه 58 سوره نور، میفهمد که این کودکان باید از معرض درگیر شدن با مسائل جنسی دور باشن. یعنی یک غفلت کاملا طبیعی، یعنی نه که اونها کنجکاوی اونها رو تحریک بکنن، یک امری که کاملا این افراد مسئول باشن، یعنی برخورد نکنن. من با خانواده‌ای که اهل روابط بازه رفت و آمد نمی کنم. فرزند من چیزی تو کامپیوتر من نیست که بتونه ببینه توجهش جلب بشه. اون آیه 58 میگه پدر و مادر تو اتاق خصوصی خودشون هستن، به بچه‌ها یاد بدن وارد اتاق بشن اجازه بگیرن.
ساعت‌های
ازشون چرز می‌کنم. پس تو دوران کودکی یه اصل خیلی مهم اون تغافله، اون به غفلت زدن و غافل کردن کودک از این مسئله است. ولی دقیقاً وظیفه ما نزدیک بلوغ عوض میشه. یعنی چی؟ اینجا ما نزدیک بلوغ باید یه سری روشنگری ها رو بکنیم، باید یه سری اطلاعات رو ما برای اولین بار ما به عنوان افراد امین باید به فرزندمون بدیم،
آموزش رو بدیم.
اگر این کار رو نکنیم،
خیلی ممنون،
او از همسالان ناآگاه تر از خودش وارد یک در واقع دریایی از رفتارهای جنسی خواهد شد که اینها در واقع میتونه برای اون انحراف به وجود بیاره.
شاید به ظاهر شنوندگان ما این تصور براشون پیش بیاد که ما قدری از موضوع اصلیمون دور شدیم. میخوام عرض بکنم که این موضوع مرتبط هست، کاملا ریشه‌ای هم ارتباط داره. ما در برنامه‌های آینده حتما به طور مفصل به اون پرداخت میکنیم. اما اینکه استاد من ممنونتون هستم، بسیار سپاسگزارم که شما ماشاءالله انقدر تو این زمینه اطلاعاتتون زیاد هست و فراتر از بحث هم پیش رفتیم. سپاسگزارم که وقت گذاشتید برای این برنامه و ما استفاده کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. موفق و معید.
درود بر شما. خب امیدوارم که سکا خانم حسنی هلم هم تا حدودی پاسخشون رو دریافت کرده باشن، چون به هر حال ما دنبال راهکار اصلی بودیم و این یک موضوع ویژه هست که انشاءالله هم تو که خدمت شما عرض کردم وعده میدیم مفصل بهش بپردازیم. ما رو همچنان بشنوید، در کنار شما هستیم. اخبار زنان.
به نام خداوند منان. شنوندگان عزیز سلام، زهرا کوشافر هستم، خبرنگار مجله رادیوی ریحانه. خوشحالم که امروز هم در بخش اخبار حوزه زنان در خدمت شما هستم. خبر اولمون رو با یه خبر خیلی خوش شروع می‌کنیم، پیرامون این که ناباروری تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت. بیمه خدمات سرپایه نازایی تا 70% و خدمات بستری تا 90% در مرکز دولتی و خصوصی تحت پوشش بیمه های پایه قرار می‌گیرند. این خدمات هم برای ناباروری اولیه و هم ثانویه قابل اجرا خواهد بود. خبر ورزشی این هفته رو بگم که تیم فوتبال بانوان ایران به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. قهرمانان کشورمان توانستند در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 اردن رو در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند شکست دهند. متاسفانه در خبرها خوندیم که علامه حسن‌زاده آملی صاحب ذوالفنون به علت مشکلات ریوی به ملکوت اعلی پیوستن. جالبه بگم همسر ایشون در یکی از اتاقهای منزلشون سالهای سال دفن بودن. علامه اسم اون اتاق رو بیت الرحمه گذاشته بودن و معتقد بودن که باید هنوزم به زن خودشون خدمت کنن. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که علامه حسن‌زاده رو این روزها در همان مکان در کنار همسرشون به خاک سپردن. این روزها خبری منتشر شده بود پیرامون این که کارنامه‌های دانش آموزان رو به مادران تحویل نمیدن. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به پیگیری‌هایی که ایشون انجام دادن از این مسئله رفع ابهام کردن و در حساب توییتری خودشون پیرامون این مسئله روشنگری کردن و بخشنامه‌ای رو به مدیر کل آموزش پرورش استان‌ها ارسال کردن که در اون قید شده که در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین پدر یا مادر در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آنها وجود نداره. خیلی خوشحالیم که اینجور خبرها رو میشنویم. امیدواریم مسئولین در سوء تفاهم‌هایی که در اخبار فضای مجازی وجود داره مثل این خبر رفع ابهام کنن. خوشحال شدم که امروز هم در بخش اخبار حوزه زنان در برنامه مجله رادیوی ریحانه در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعدی و اخبار بعدی، خدا نگهدارتون باشه.
خب فرصت ما رو به پایان هست در این برنامه. اگر هر یکی از عزیزان حاضر در استودیو نکته‌ای رو فکر می‌کنن لازم هست که ذکر بشه، ما شنونده هستیم، تمنون می‌کنم.
من به یک نکته اشاره کنم که فکر می‌کنم مخاطبان عزیز بهتره که بدونند، ماهایی که داریم این حرف‌ها رو می‌زنیم آدم‌های خانه‌نشینی نیستیم که مخالف فعالیت‌های و نقش‌های اجتماعی خانم‌ها باشیم. دوستان الحمدلله استاد دانشگاه هیئت علمی روانشناس و حالا شخصا هم وکیل هستم. ببینید این حرف ها رو اگر کسی که سنتی فکر میکنه، خب شما میتونید نقد جدی وارد بکنید، ولی مسئله اینه چیزهایی که ما داریم در بحث مشکلات میبینیم خانواده هایی هستن شبیه خانواده های خود ما، یعنی آدم هایی نیستن که بگیم سبک زندگیشون کاملا متفاوت باشه. خیر، به قول خانم صادقی دقیقا این اتفاق بسیار یواش یواش اتفاق میفته و بدون اینکه ما متوجه بشیم. من با یکی از این خانم هایی که صحبت میکردم، یکی از موکلینم بودن، گفتم چی شد که این اتفاق افتاد؟ خیلی راحت گفتن که در فضای کار از یک درد دل ساده شروع شد، یعنی از محیط خانه ناراحت بود این خانم، با همسرش رابطه خوبی نداشت و ناخودآگاه بدون اینکه بخواد، بدون اینکه این خانم تیپ بیرونیش تیپ زننده‌ای باشه، کاملا یک خانواده معمولی، و متاسفانه بدون اینکه این حدود رو رعایت کنه منجر شد به اتفاقی که نباید میافتاد. میخوام بگم این اتفاق انقدر نزدیکه، انقدر نزدیکه که برای همه ما احتمال افتادنش هست و فقط ما بدون اینکه آگاهی پیدا کنیم واقعا راه فراری نداریم.
بسیار ممنونم. من خواهش میکنم سکا خانم صدف صادقی هم کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و پژوهشگر در حوزه زنان نظر خودشون بفرمایم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
من توی ادامه فرمایشات خانم حسنی هل میخوام عرض کنم که این ارتباط با نامحرم که خب تو خیلی از ادارات خصوصی یا دولتی ما واقعا منجر به بروز یه سری اخلال ها تو نظام خانواده شده، این یک دفعه شکل نمیگیره. یعنی افراد گناهکار معلوم الحال اینو شکلش نمیدن. افراد دقیقا مثل خود ما، مثل همسایگان ما، مثل دوستان ما، خواهرها و برادرهای ما، از یک فضای سالم خانوادگی وارد یک فضای سالم اداری میشن و در اونجا خیلی نامحسوس و ریز ریز این همنشینی ها، مجالست های بیمعنا، شوخی ها و بذلگویی هایی که برای رفع خستگی انجام میشه و هیچ ضرورتی توش وجود نداره، نگاه های که قلبا آدم فکر میکنه خب هیچ منظوری توش وجود نداره، هم من هم سردارم هم ایشون هم سردار، همین چیزهای ریز منجر به این ارتباطات اشتباه میشه و متاسفانه خانواده های ما متاثر از این موضوع میشن.
بله بسیار ممنونم. در خدمت شما هستیم سکا خانم. دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان.
اگر بخوایم از مبنای دینی به سبک زندگی عفیفانه نگاه کنیم، باید به یک سری عوامل شناختی توجه کنیم. ببینید عوامل شناختی که محرک اصلی هست که فرد رو، حالا چه زن چه مرد، به سمت این زندگی سوق میده. این عوامل چی هست؟ اینی که ما توجه کنیم که ارزش زندگی عفیفانه به چی هستش، اینی که خداوند متعال چه پاداشی رو برای عفیفان در نظر میگیره و این زندگی عفیفانه چه آثار فردی و اجتماعی رو مد نظر داره. توجه به این عوامل شناختی قطعاً در کنار اون بازوهای کمکی که برای آموزش افراد در جامعه هست، همه اینها باعث میشه که فرد رو سوق بده به سمت این زندگی.
بله بسیار ممنونم از فرفرد شما که حاضر بودید در برنامه امروز ما. سکا خانم سمیه سادات حسنی هل، وکیل پایه دادگستری، مشاور حقوقی، و سکا خانم صدف صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، پژوهشگر در حوزه زنان. و بسیار ممنون و سپاسگزارم که این مجله رادیو رو هم درباره زنان و موضوع سبک زندگی عفیفانه شنیدید. منتظر شنیدن و رسیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. با 162 شماره روابط عمومی تماس بگیرید و 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شما دوستان هست. در پناه حق باشید. همه شما رو به خدای بلند مرتبه می سپارم تا فرصت سلامی دوباره.
زمانی برای زن بودن، خداوندا
هر مرتبه و جایگاهی را که مرا از تو و رضای تو دور کند هرگز نمی خواهم. پس راه و رسم زن بودن را به من بیاموز، آنگونه که هر کدام از نقش هایم نردبانی رفیع باشد برای رسیدن به عشق بیکران تو. آمین یا رب العالمین. عشقتون عاقل و عقلتون عاشق.
من پریشان شده یه موی پریشان تو هم، کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم، من سرکش به خدا رام و براه تو شدم. وای من هر نفست معجزه ای تازه کند، عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری، آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری. زیبای تو و چشم سیاد ای وای، دل رو بایی و دل آرا و نگاد ای وای. لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای، دل رو بایی و دل آرا و نگاد. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری، آنچه خوبان همه دارد جاداری.
آنچه شنیدید برنامه ریحانه بود.
اینجا رادیو وحدت، صدای ارادت و مودت.
اون چیزی که توانسته است این ملت را از زیر انبوه مشکلات با سلامت، با قامت رسا، با سر برافراشته پیش ببرد و از مشکلات فراوان نجات بدهد، وحدت عظیم این ملت بزرگ و با اراده و هوشمند بوده است.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همگی با اتحاد و یکدلی توطئه دشمنان را خونسا کنیم، زیر سایه پرچم اسلام رو به قبله همصدایی و یکرنگی.
شما ملتی بزرگید توی این دنیای خاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی، شهره خلق جهانی به نجابت. تو به پاکی.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، وقتتون بخیر. با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من